نذر کرد احجاج را. فرمایش صاحب قربه این بود: اگر نذر کرد احجاج را و بله بله اگر نذر احجاج کرد معلقا علا شرط، این رو مطرح کردیم، و قبل از آنی که شرط محقق بشه از دنیا رفت. مرحوم صاحب عربه می فرماین اینجا یجب و علیه القضاء. مستند خودشون رو روایت قرار دادن، چون ما در نظر تمکن از متعلق رو شرط می دانیم. تمکن از متعلق هم حین اتیان به منظوره، نه اینکه قبل تمکن داشته باشه. این شرط کرد که اگر خدا بچه‌ای به من بده من این کار رو انجام میدم، اما قبل از اینکه خدا بچه بهش بده این از دنیا رفته. خب این حین عمل به منظور در زمان عمل به منظور زنده نبوده، چون هنوز شرط نذر محقق نشده که مرده. شرط نذر بعد از مرگش محقق شده. اینجا وجوب قضا چرا؟ این ظاهرا خلاف قاعده است دیگه، خلاف قاعده است. مرحوم صاحب عربه می فرماین ما استناد می کنیم به روایت، که روایت رو روز گذشته خوندیم. روایت این بود، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه این روایت رو نقل می کنند در کافی، روایت هم صحیحه. عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن محبوب، عن علی ابن رعاب، عن مسمع قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کانت لی جاریتون حبلا، یه جاریه حامله ای من دارم. فنظرت لله عز وجل ان ولدت غلاما ان احجه او احج عنه. خب این مورد به اصطلاح سؤاله. دقت بفرمایید که در اینجا در این سؤالی که ابتداعا از امام میکنه این است که نظرت لله عز وجل ان ولدت غلامن، اگر بچه‌ای پیدا کرد غلام پسر، ان احجه او احجه عنه. سؤال همینه، مردنی تو کار نیست. اینکه این بچه به دنیا آمده یا نیامده در کار نیست. عرضم به حضورتون که اخبار از وضع بعد نداره. این سؤاله، این ولدت غلامن ان احجه او احجه ان. امام از این سؤال در مقام جواب، جواب مستقیم به این سؤال امام ندادند، بلکه یک روایتی از آقا رسول الله نقل کردند. روایتی که نقل می کنن این هست که ان رجلا نظر لله عز وجل فی ابن له ان هو ادرکه. سؤالی که در کلام امام هست نقل می کنن از آقا رسول الله. امام می فرماین یک کسی خدمت آقا رسول الله رفت، گفت نظره، نه رفت، رجلا نظر لله عز وجل، نظر کرد فی ابن له ان هو ادرکه، اگر این بچه رو درک کرد یعنی زنده بود و بچه به دنیا آمد، ان یحجعن او یحجهو فما تلعب. امام دارن می فرماین و ادرک الغلام بعدو، غلام بعد رو ادراک کرد، یعنی بعد از مرگ این رو ادراک کرد. فعطا، یعنی غلام بعد از مرگ این پدر، همون غلامی که نزد در موردش کرده بود، متولد شد. او آمد خدمت آقا رسول الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله الغلام فسأله عن ذلك، پرسید چه بکنم؟ فأمر رسول الله علیه السلام ان یهج عن مما ترک ابوه، حضرت فرمودن اینجا تو باید از طرف پدر حج کنی از ماترک پدرت، یعنی خرجش از ماترک پدر باشه. حالا این رو اعلام به اصطلاح حمل بر اخراج از اصل مال کردن دون از سورس، اخراج از اصل مال از ماترک مطلق دیگه. این جوابی که آقا رسول الله به اون سوال میدن به سوالی که در این روایت هست نمیخوره، ولذا اینجا استدلال مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه به این روایت مورد مناقشه شده. خود صاحب عروه هم میفرماید، تعرض میکنه، بعضیا گفتن این خلاف قاعده است. نه خیر، خلاف قاعده نیست. حالا صاحب جواهر گفته خلاف قاعده است. اینجا آیا این استدلال مرحوم صاحب عروه تمام هست یا تمام نیست؟ خب روایت گیر داره که حالا بعدن میگیم. صدر روایت با ذیل روایت این تنافی داره، به هم نمیخوانه. ما بیایم بگیم چون روایت صحیح هست با عمل اصحاب بیایم درست بکنیم، چون عمل اصحاب از نظر ما همون جور که میتونه جابر ضعف سند باشه، میتونه جابر ضعف دلالت هم باشه. ببینیم اصحاب با این روایت چه کردن. مرحوم صاحب شرایع، مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در شرایع اینجور عنوان میکنه مسئله رو: لو نظره این رزق ولدن یهج به او یهج عن ثم مات حج بالولد او عنه من صلب ماله. این رو صاحب شرایع مطرح میکنه. موضوعی که صاحب شرایع مطرح میکنه، خب عنوان اینه: این رزق ولدن، اگر خدا بچه ای داد، او یهج عن، بعد میفرمایند ثم مات. صاحب شرایع مرحوم محقق نمیگه زنده بود و بچه به دنیا آمد بعد مرد ثم مات، یا اینکه نه، بعد از نذر بچه به دنیا آمد در حالی که این مرده بود. اینو دیگه ایشون متعرض نمیشه، مطلق میگه این رزق ولدن یهج به او یهج عن ثم مات حج بالولد او عنه من صلب ماله. اینو مرحوم محقق در شرایع میگه. خب شرایع هم کتاب فتوایی است، مثل خود عروه است، استدلال نداره. در شروحی که بر شرایع نوشته شده از جمله مرحوم صاحب ریاض رضوان الله تعالی علی، ایشون مرحوم صاحب ریاض مفروض این مسئله رو این قرار داده که این شرط، یعنی شرط رزق ولد، حاصل بشود در حال حیات این شخص. بفرماید مراد مرحوم صاحب شرایع مفروض این مسئله در کلام صاحب شرایع اینه که این بچه در زمان حیات خود این شخص ناظر به دنیا بیاد. و بعد مرحوم صاحب ریاض مرحوم سید علی طباطبایی صاحب ریاض میفرماید اگر این رو مراد باشه، همون جور که ما میگیم باید این جور باشه، این طبق قاعده است. طبق قاعده است. چرا؟ برای این که نذر کرده اگر بچه ای روزی من شد من حجش بدم، بچه روزی شد به دنیا آمد، خب این نذرش محقق شده، حالا از دنیا رفته، حالا که از دنیا رفته حجعن باید قضا بشه. این رو ایشون میفرماین. مرحوم شهید در مسالک رضوان الله علیه، ایشون عنوان میفرماین بعد از این کلام جناب محقق، ایشون میفرماین که ما معتبر میدانیم در نظر تمکن از منظور را حال حیات، تا زنده است باید متمکن بشه، یعنی قدرت انجام و اتیان به متعلق نذر رو داشته باشه تا زنده است. خب این رو آمده گفته نتیجتاً روایت معمولون به پیش اصحاب نیست، یعنی به این روایت کسی عمل نکرده، چون این مضمونی که خود مرحوم صاحب ریاض میگه یا شهید در مسالک میگه با این مضمون این روایت عبارت نمیسازه، این عبارت شرایع هم نمیسازه با این بیان. مرحوم صاحب مسالک، مرحوم شهید، این تعبیر ایشونه، این عبارت ایشون اینه، لاتفاق الفتوا. ما که میگیم مراد صاحب شرایع، مراد محقق این است که این ولادت و این شرط در زمان حیات ناظر محقق شده باشه، لاتفاق الفتوا الا تصویر المسئله به نحو ما فرضنا. از نظر فتوایی اتفاق دارن اعلام و فقها که مسئله باید اینجوری باشه، یعنی نظر کرد که بچه پیدا بکنه و در زمان حیات خودش بچه پیدا کرد، به دنیا آمد، این موضوع مسئله است. مسئله مورد فتوا اینه. این با روایت سازگار نیست، این با روایت نمیخوانه. و بعد ایشون میفرماید، حالا عبارت ایشون رو من میخوانم، لاتفاق الفتوا علی تصویر المسئله به نحو ما فرضناه و لذا استدل علیها، بر این معنا، بر این عبارت استدلالی که کردن، ما اسلفناه اولا، اون استدلالی که ما قبلا ذکر کردیم ذکر کردن، استدلالی که مرحوم شهید ذکر کرده قبلا در خود مسالک عبارت از این است که احجاج نظر مالیه، همون حرفی که در کلام صاحب عروه داشتیم، یعنی در واقع نظر عمل نیست، این نظر میکنه مالی در ذمه خودش بده برای احجاج. و لذا این معنا که مرحوم شهید میفرمایند، این اصلا کارو خرابتر میکنه. چرا؟ برای اینکه مستند رو در این فتوای اصحاب این قرار میده، چون احجاج نظر مالی هست، اگر نظر عمل بود مثل نظر حج قضا نمیخواست، اما نظر مالیه، نظر مالی نظری کرده، نظر مالی شرطش هم محقق شده، در زمان حیات خودش به ذمه‌اش آمده، حالا که مرده باید قضا بشه. این ربطی به روایت نداره، یعنی اصلا استنادی به روایت صورت نگرفته. ایشون می‌فرماین وجه اصحاب هم ما اسلفناه، که احجاج حق مالیه، این خب کار رو خرابتر میکنه. مرحوم صاحب جواهر اشکال میکنن به مرحوم شهید و صاحب جواهر میفرماین که شهید ولو ذکر کرده اصل در این حکم الحسن المذکور، حسن مرادشون روایت، تعبیر حسن میکنن، علت حسن بودن هم در روایت علی ابن ابراهیمه، چون آقایون نسبت علی ابن ابراهیم توثیقش حالا قبول ندارن، حسن میگن روایتی که مشتمل بر علی ابن ابراهیم باشه. عذر میخوام، ابراهیم ابن هاشم، نه علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، به این اعتبار حالا ما به او کار نداریم. مرحوم صاحب جواهر میگه شهید در مساله گفته اصل در این حکمی که ما گفتیم الحسن المذکور، سبت ایشون در نهایت المرام هم همین رو میگه، فذلک یدل علی ان مفروض المساله فی کلام الاصحاب هو مورد السؤال فی الروایه. این چرا میگن که به اصطلاح این ربطی به روایت نداره؟ نه، اصلا فرض اصحاب و مورد فتوای اصحاب همین مورد روایته. بعد ایشان میفرمایند این صورت، اینی هم که ما میگیم همون مورد سوال در روایته، یعنی صورتی که اذا مات قبل حصول شرط و تعبیر اصحاب به مضمون روایت کس صریح فی ذلک، این تعبیری است که ایشون میکنه، یعنی مورد سوال در روایت رو مرحوم صاحب جواهر آمده این قرار میده، صورت ما اذا مات قبل حصول شرط که تعبیر اصحاب، این درست مضمون روایته. بعد مرحوم صاحب جواهر میفرماید لو کان مفروض المساله کما ذکر من الموت بعد التمکن لم یحتج الى هذه المتعبت العظیمه. اگر اینجور بود که زمان حیات به دنیا آمده بود این بچه که این مصیبت رو پیدا نمی کردیم، از الهوک یکون و موافقن للقاعده، اونجا موافق قاعده بود. صاحب جواهر تصریح میکنه که حکم در اینجا خلاف قاعده است. چرا؟ چون برای حصول شرط بعد موت معنا نداره قضا، خلاف قاعده است. اما روایت همین رو میگه و مرحوم صاحب جواهر میفرماین فتوای اصحاب هم بر طبق همین روایته. خب این دعوا رو ما داریم. حرف صاحب جواهر اینجا یه قدر عجیبه. چرا؟ برای اینکه وقتی مثل مرحوم شهید در مسالک می‌فرماید اگر مضمون روایت رو این قرار بدیم که مرگ قبل از تحقق شرط پیدا شده، حاصل شده، مرگ پیش آمده، اینجا هیچ کسی از اصحاب فتوا نداده به مضمون روایت. اینو در نظر بگیریم. اون وقت مرحوم صاحب جواهر میگن نخیر، این فتوای اصحابم طبق مضمون روایته، یعنی مرگ قبل از تولد بچه رو در نظر گرفتن، منتها خلاف قاعده است. مرحوم صاحب عروه هم اینجا میاد حمله میکنه به مرحوم صاحب عروه که چرا خلاف قاعده شما میگی؟ اعتراض میکنه که چرا شما گفتی خلاف قاعده است. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک میفرمایند توجه داشته باشیم این دعوا یه قدری دعوای لفظی است. مسئله اینه دو فرض در روایت داریم. در روایت دو فرض گفته شده. در صدر روایت فرض اوله، صدر روایت اینه که ان ولد له ولدون ان یهجه او یهجه ان فولد له ثم مات الوالد. ایشون صدر روایت رو حمل بر این کردن که ولد ثم مات. عنایت فرمایید. این فرض اوله. فرض دوم که در نقل آقا امام صادق صلوات الله و سلامه علیه از آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه هست، اینو فرض ثانی قرار دادن. ازا نظر ان ولد له ولدون و ادرک ان یهجه او یهجه ان فمات الوالد قبل ان یدرک. نظرش این بود من بچه دار بشم و بچه رو ببینم، قبل از این که ببینه مرد. این فرض دومیست که در روایته، در ذیل روایته. بعد ایشون میفرماین اونی که مفروض در کلام اصحاب فرض اوله، ولذا اینم شاید صاحب جواهر مثلا میخواد بگه اصحاب بر طبق روایت فتوا دادن، فرض اول مرادشه نه فرض دوم. فرض دوم ایشون میفرماید لم یتعرس احدی از اصحاب نسبت فرض ثانی، غیر صاحب جواهر هیچ کس مطرح نکرده، فقط صاحب جواهره که اینجور مطرح کرده. فرض ثانی رو آقایون اصلا ندیده گرفتن. و بعد ایشون میفرماین رو همین جهت مرحوم شهید در مسالک آمدن گفتن الاصل فی مفروض الفقها هو حسن و مسمع. حسن مسمع یعنی اون فرض اولش، یعنی صدر روایت. حتی صدر روایت هم نبود، در صدر روایت نبود که ولد ثم مات، مطلق بود دیگه، مطلق بود صدر روایت. خب و لیس مرادهم مفروض المتن الموافق للفرض الثانی. بنابراین ایشون میفرمایند خود جناب شهید در مسالک با اینکه فرموده الاصل فی المساله روایت مسمع، معذالک میفرماید در مقام استدلال برای قضا میفرماید لانه حق مالی تعلق به چی؟ تعلق به ذمه. این رو میفرماید. پس در اینجا در واقع یک نزاعی واقع شده که فقها آمدن اولا صدر روایت رو حمل بر این صورت کردن که نظری که کرده ولد به دنیا بیاد، ولد به دنیا آمده بعد مرده، صدر روایت رو اینجور تصویر کردن. و بعد استفاده‌ای که از روایت در ذیلش کردن فقط لزوم قضاءه، اما غیر لزوم قضا اون ذیل رو اصلا بهش توجه نکردن و لذا دلیلش هم اینه که خود شهید در مسالک وجه استدلالش رو همون وجه ان الاحجاج حق مالی قرار داده، نه روایت و نص. نمی فرماید به دلالت نص ما میگیم قضا، چون حق مالیه. یعنی در واقع موافقت با روایت فقط موافقت با صدر روایت، اونم اونجور که خودشون تصویر کردن. صدر روایت هم مطلقه، نمیگه، تصریح نمیکنه که مرگ بعد از ولادت بچه بوده. اینا توجه دارید آقایون. بنابراین در اینجا حالا دیگران غیر از مرحوم شهید در مسالک، در کشف اللسام هم عیناً مثل شهید در مسالک مشهود شده. بنابراین این عبارت در کلام اصحاب به قول آقای حکیم آبیتون عن الحمل علی ما افاده صاحب الجواهر، این با کلام صاحب جواهر سازش نداره، نمی سازه. صاحب جواهر می فرماین ولو خلاف قاعده است، اما روایت اینجور میگه، اصحابم اینجور گفتن، روایت اینجور میگه در ذیلش، اما اصحاب اینجور نگفتن. اصحاب به ذیل این روایت هیچ کس عمل نکرده و لذا ایشون میفرمایند که و من ذلک یظهر ان الروایه لم یظهر عمل احد بها فی الفرض المذکور. این تعبیر مرحوم آقای حکیم در مستمسکه. بعد فرمای مرحوم صاحب قرب رضوان الله علیه فرمودند در عبارت عربه بود وقد عمل بها بهی جماعتون و علا ما ذکرنا لا یکون مخالفن للقاعده. این عرضم به حضورتون که این روایت مورد عمل جماعتی واقع میشه و با معنایی که ما گفتیم این دیگه مخالف قاعده نمیشه. مرحوم آقای حکیم اینجا اشکال به ایشون میکنن، میفرماین این ما ذکرنا مرادتون چیه؟ شما چی قبلا ذکر کردید که ما ذکرنا رو مستند قرار میدید؟ اینجا تو خود این فرعی که مطرح فرمودید که چیزی نیست. بریم سراغ قبل. قبل شما در مسئله عاشره عرضم به حضورتون که اونجا یک مسئله مطرح شده که اگر شرط کرد، اونجا احجاج هم نیست، اگر نذر کرد حج را مشروط به یک شرطی و این شرط محقق نشد، مرد، این شرط محقق نشد، آیا اینجا قضا هست یا قضا نیست؟ شما در اون مسئله اینجور فرمودید اگر در اینجا نذر کرده باشه، نذری که نذر حجه مشروط به یک شرطی و تا زنده بود این شرط محقق نشد، اینجا قضا نداره، اصلا شرط منعقد نشده. بعد یه صورتی در اون مسئله براش تصویر کردید، صورت این بود که مگر اینکه اینجا به نحو شرط متأخر نذر کرده باشه، که یعنی در شرط متأخر اون به اصطلاح مشروط فعلی میشه قبل از تحقق شرط، اما شرط بعد محقق میشه، مثل در صوم استغاثه اونجا به سال میزنن، مشروط قبلا فعلیت پیدا میکنه، شرط بعدن محقق میشه. میفرماید مگر اینکه به این صورت تصویر کنیم، یعنی در ذهن ناظر این باشه که من اگر بعدن هم این حاصل شد الان این کار رو انجام بدم، این به نحو شرط متأخره. خب مرحوم آقای حکیم میگن اونجا مسئله حج، مسئله احجاج نیست، فرق میکنه. بعدم ما ذکرنای شما اونجا یا بطلان بوده که اصلا نذر باطل منعقد نشده، یا اینکه به نحو شرط متأخر نذر کرده باشه، یعنی قرینه داشته باشیم که نذرش و قصدش به این صورت باشه، در شرط متأخر هم مشروط فعلیه، شرط تأخر داره، این یکی، پس این که نمیخوره. یا مرادتون فرمایش خودتون در مسئله دوازدهم، مسئله دوازدهم مسئله قبلی خودمونی که مطرح کردیم در نظر احجاج باشه، که در اونجا شما آمدید فرمودید لأنهو نظرون مالی، اونجا مفصل برای ما استدلال کردید که این نظر احجاج نظر مالیه، اگر نظر مالی باشه نذر مالی یعنی نذر کردم اینقدر پول بدم به فقیر، نذر کردم اینقدر پول برای احجاج زید خرج بکنم، این نذر مالیه. و به نظر شما این در ذمه میاد؟ این اینجا هم ما ذکرنای شما در مسئله دوازدهم ربطی به اینجا نداره، این به روایت نمیخوره. شما اونجا استدلال دیگر داشتید، استدلال شما این بود که چون نذر احجاج نذر مالی هست، اگر نذر احجاج کرد و بعدن مرد این قضا داره. شما قضا رو مثل اینکه خمس اگر در زمان حیاتش نداد قضا داره، زکات در زمان حیاتش نداد قضا داره، اینجا هم میگید قضا داره به این اعتبار. پس ما ذکرنایی که شما میفرمایید کجاست؟ نه مسئله دهم، نه مسئله دوازدهم ربطی به اینجا نداره، به اینجا نمیخوره. ولذا این چیه که فرمودید ما ذکرنا؟ ولذا ایشان میفرمایند که عرضم به حضورتون که ما نمیفهمیم وجه در اعتبار لزوم قضا. ما اینجا نفهمیدیم که وجه مرحوم صاحب عروه چیه؟ هازا مضافاً الى انه لم یظهر الوجه فی اعتباره فی لزوم قضاء المنظور تمکنه قبل موته مع ان تمکن حین اذن لا دخل له فی الانعقاد. ایشون میفرمایند که این که اینم که مرحوم صاحب عروه آمدن فرمودن اعتبار به تمکن قبل تمکن چی؟ یعنی چی؟ ها. نه شما حالا تشریف نداشتید، اینو قبلا گفتیم دلیل نداریم بر اخذ مافات کمافات. ما گفتیم حج نه حج، هر فعل واجبی قضا احتیاج به امر جدید داره. امر جدید فقط در حجۃ الاسلام داریم، در حج نذری امر به قضا نداریم. در احجاج هم حالا اینجا بحث اینه که از این روایت مسمع استفاده کنیم امر به قضا رو، یا از دو تا روایت، دو تا صحیحه‌ای که قبل داشتیم، صحیحه ابن ابی یعفور و صحیحه زریس. اونجا قائل نه، اگر امر جدید نداشته باشیم قائل به قضا نمیشیم. حالا عنایت فرمایید این نکته ای که مرحوم صاحب مستمسک، مرحوم آقای حکیم اینجا میفرمایند یه چیز دیگه ما نفهمیدیم تو کلام صاحب عربه. این تمکنه منه قبل موته این یعنی چی؟ این چیه شما فرمودید؟ که این آقا نذر کرده بچه دار بشه، بعد قبل از اینکه بچه دار بشه مرد، بعد فرمودید فرض فرمودید و تمکنه قبل موته، این باید قضا کنه چون قبل از موت تمکن داشته. تمکن یعنی تمکن برای احجاج داشته. ایشون میفرمایند این خیلی عجیبه، چون تمکنی که ما در نذر قائلیم تمکن در زمان اتیان به منظوره، تمکن در زمان انجام متعلق نذره. متعلق نذر در اینجا کی قابل انجام میشه؟ این بچه به دنیا بیاد، تو هم زنده باشی، اگر میخوای از طرفش حج انجام بدی را بیفتی بری، اگر میخوای حج بفرستیش باید صبر کنی 15 سال بالغ بشه بعد بفرستی. تمکن در زمان اتیان به متعلق معیاره. لتمکنهی قبل موته، کدوم تمکن؟ یعنی فقط پول داشته؟ پول داشتن کافیه؟ پول داشته باشه تمکن باید در زمان انجام این حج یا احجاج سنجیده بشه، هنوز زمانش نرسیده که سنجیده بشه. پس این عبارت چیه؟ ولذا ایشون تعبیر می‌فرمایند کلام مصنف فی المقام لا یخلو عن قموز و اشکال. این فرمایش ایشونه. خب این بله بله من کار ندارم. ببینید ما قبلا این رو گفتیم که در نذر اینجا هم جای استدلالش نیست، بس باب نذره. اونی که در نذر اعتبار شده از نظر آقایون تمکن حین اتیان به متعلق نذره. ولذا اگر نذر کرد در حالی که تمکن نداشت، نذر واقع میشه، تمکن بعد در وقت اتیان به منظور داشته باشه کافیه. اینو همه میگن. ما یه حرفی داشتیم اینجا اگر خاطرتون باشه که ما گفتیم این صیغه حتی نذر قبل از تمکن، قبل از رسیدن وقت منظور و تمکن، اصلا نذر منعقد نمیشه. خاطرتون هست؟ ما گفتیم این صیغه وجود انشائی پیدا میکنه، مثل اون بحثی که در فضولی گفتیم، وجود انشائی که پیدا کرد اگر در وقت، در زمان انجام متعلق نذر تمکن بود، فعلیت پیدا میکنه و منجز میشه. این انعقاد به این معنا پیدا میشه. اگر که پیدا نشد، این تمکن پیدا نشد، این صرف لفظی بوده، وجود انشائی اثری نداره، این افتاد مرد، نظری منعقد نشده. اجازه فرمایید. بله. ببینید وقت اتیان وقتی است که شما بتوانید متعلق نظر رو انجام بدید. این وقت اتیانه. نمیدم دست شما، ببینید دست شما نیست، حکم شرع که دست ما نیست. ببینید
من اون زمانی که دارم اون رو وجوب فوری یا
حج برای اعضای یه فوری اینجا نداریم، در اصل حجش فوریت رو ما قبول نکردیم. اینا فوری کجاست؟ ببینید اینجا حج چیزی که نذر کرده، نذر کرده این بچه به دنیا بیاد، یا خودم از طرفش حج به جا بیارم یا حج بفرستمش، این زمان اتیان به متعلق کیه؟ هر دوش اینه که بچه به دنیا بیاد. الان بچه به دنیا نیامده. حالا که به دنیا نیامده، آقای حکیم میپرسه جناب صاحب عربه، تمکن قبل از موت معنا چیه؟ تمکن که ما میگیم، تمکن یعنی پولداری که نیست، یعنی قدرت اتیان به متعلق نذر. هنوز زمان اتیان به متعلق نذر نرسیده، تمکن یعنی چی؟ تمکن معنا نداره. این حرفیه که ایشون میزنه. ولذا ایشون میفرمایند عبارت صاحب عربه به هر حال لا یخلو عن قموزن، و واقعا هم همین جوره. اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه قدری کار رو ساده کردن. ایشون میفرمایند که همون جور که ما گفتیم مقتضای قاعده در اینجا بطلان نذره. این نذر کرده، عرضم به حضورتون که بچه به دنیا بیاد، بعدم مرده، هنوز بچه به دنیا نیامده، نذر باطله در اینجا، این شکی درش نیست. حالا چه نذر حج باشه چه نذر احجاج باشه، طبق روال مقتضای قاعده اینه. حتی ایشون تعبیر دارن که ان الموت یکشف، توجه بفرمایید، ان الموت یکشف عن عدم القدره، خود موت قبل از آنی که بچه به دنیا بیاد، یک شف ان عدم قدرتهی، عدم تمکنهی. بنابراین نظر احجاج با حرفایی که ما زدیم، نظر احجاج هم که دین نیست، حق مالی نیست، همونجور که گفتیم این نظر مالی نیست. ایشون مفصل فرمودن و ما فرمایش ایشون رو قد داشتیم. ایشون میفرماین نتیجه این که ما متعلق نظر، چه نظر حج باشه چه نظر احجاج باشه، حق مالی یا نظر مالی نیست، نظر فعله. در نظر فعل هم ما اعتبار کردیم قدرت و تمکن از انجام منظور، حین زمان منظور، در زمان منظور، حین المنظور. خب وقتی که اینجور شد، بنابراین اینجا نظر منعقد نمیشه. بعد ایشون میفرمایند چرا؟ یه مسئله ای هست و اون این است که این مقتضای قاعده است. منتها ایشون میخوان از این مقتضای قاعده بیرون برن. میفرمایند اینجا روایت مسمع صحیح هست. مقتضای روایت مسمع در اینجا وجوب قضا در نظر احجاجه. همین مقدار. یعنی مرحوم آقای خویی خودشون رو درگیر مورد روایت نمی کنن که بابا نظر احجاج رو آقا رسول الله فرمودن، اما نسبت به این سؤال راوی فرمودن، نه نسبت به سؤال موجود در صدر روایت فرمودن. ایشون خودش رو درگیر نمی کنه. می فرماید روایت مسمع روایت صحیح هست. در روایت مسمع هم وجوب قضا هست. وجوب قضا که در اینجا گفته شد، خب ما این وجوب قضا رو اخذ میکنیم. بعدم داره، حالا میخواد قضا بکنه بعد از مرد، معونش از کجا بیاد؟ این پول از اصل مال. ایشون میفرماین این که در روایت بود مما ترک ابوه ولو مطلقه، اما این اطلاق شامل اخراج از اصل مال هم میشه، مقید به سورس که نشده، از اصل مال برداریم. منتها ایشون میفرمایند ما در حدیث مسمع، روایت مسمع، به اعتبار اینکه صحیح است، این تیکه رو انتخاب میکنیم که وجوب قضا در نظر احجاج، معونه قضا هم از اصل مال برداشته بشه. وقتی که این رو قبول کردیم، دو تا روایت قبل داشتیم، یکی صحیحه زریس بود، زریس یا زریس، ما دیدیم هر دو در کلمات خوندن آیون، اصلش میدونید شما چیه؟ بله، چون هر دو دیدیم تعبیر دارن. یکی هم صحیحه ابن ابی یعفور، اونجا وجوب قضا داشت اما معونه قضا از سلس برداشت می شد. مرحوم آقای خوی می فرمایند این روایت مسمع، این صحیحه، با اون دوتا صحیحه معارضه می کنند. در اینجا این مسمع اطلاق داره، شامل می شه ارزم به حضورتون که اخراج از اصل، اون مقید به اخراج از سلس. جمع میکنیم در مقام جمع بین این دو دسته از روایات، روایت مسمع و اون دو روایت، روایت مسمع اطلاق داره، هم سلس رو میگیره هم غیر سلس رو، اون دو روایت میگه سلس، بنابراین ما فتوا میدیم که وجوب قضا در احجاج هست و این وجوب قضایی هم که حج هزینش رو از سلس برمیداریم. این فتواییست که ایشون میدن. و بعد می‌فرمایند با فرض این جهت که اصحاب آمدن اون دو روایت رو، یعنی روایت زریس و روایت ابن ابی یعفور رو اعراض کردن ازش، اما ما که این اعراضا رو قبول نداریم، اینجا هم اصحاب به مضمون روایت فتوا دادن یا ندادن، اینم برای ما مهم نیست. ما چیزی که داریم در این روایت این است که وجوب قضا داره، این وجوب قضا رو اونم از سورس به مقتضای جمع بین دو دست از روایات در میاریم. خب این فرمایش آقای خویه، اینم کار راحتیه. عرضم به حضورتون که ما اصلا درگیر این متن نشیم. و اما مشکلی که داریم که حالا باید عرض بکنیم، حالا این بعضی از آقایون حواشی هم که اینجا نسبت به عربه دارن نکاتی دارن، در اینجا متعرض بشیم بعد عرض بکنیم. اینجا خب ما معناش این است که آیا این مضمون روایت ولو زیلش، این معرضون یعنی اصلا مخفول، اگر روایت صحیح هست در اینجا، این روایت صحیحه، شما هم که اعراض و عمل اصحاب براتون اهمیتی نداره، این روایت هم صحیح هست، این روایت میگه اگر شرط محقق نشده و مرد، اینجا قضا هست، قضا مقید به اینه. شما میاید میفرمایید نه، اگر بمیره و شرط محقق نشده باشه این قضا نداره، خلاف قاعده است، قاعده اینه که حتما این، اما فقط وجوب قضا رو استفاده میکنیم. اینجا این یک قدری عرضم به حضورتون که البته ما فرمایش ایشون نمیفهمیم، ایشون آقای خود آدم ملایی ساده، ما نمیتونیم بهش اشکال کنیم، اما ما نمیفهمیم روایت وجوب قضا رو در این مورد گفته. و بعد اونایی هم که میان تنقیح منات میکنن یا از مورد به جاهای دیگه میکشونن، بعد از آنیست که مورد دلالتش تمامه، بعدن ببینیم اضافه بر مورد هم سرایت میشه داشته باشه جاهای دیگه، اما خود موردش رو وقتی نمیتونیم این حکم رو بار بکنیم، خارج از مورد چجور بریم؟ این تمام نیست این فرمایش از نظر ما، یعنی ما نمیفهمیم. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.